دقیقا همینطوره. و اینطوری که شما اگر که دو سه تا محتوای حوزه دندان رو بخواید مشاهده کنید، بعد میبینید که اکسلور شما پر شده از این سودهای چند صد درصدی، سودهای هزار درصدی، و یه حس جاموندن به شما دست میده که همه دارن چه سودهایی کسب میکنن، من جاموندم، خودم توی بانک بوده، یعنی که من نتونستم و من جاموندم. و به صورت هیجانی همونطور که درستی فرمودید یک تصمیمی میگیریم که متاسفانه بیشترش خط پشیمونی میشه و تصمیم سنجیده‌ای که این شرایط نیستش.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سجاد یزدانی، مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی. سپاس از اینکه در کنار ما بودید با موضوع کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال. روزتون بخیر، خداحافظ.
زنده باشید، خدا نگهدار.
اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران، موضوع بحث بخش اولمون راجع به کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتاله. یک گزارش در همین زمینه بشنوید.
خسته نباشه. ببخشید من یه سوال داشتم ازتون. من دارم از مردم میپرسم که از رمز ارزها چیزی میدونن یا نه. خب ما در خدمت شما هستیم، شما بفرمایید در مورد رمز ارزها چقدر اطلاعات دارید و باقی ماجرا بفرمایید.
اطلاعات بند مختصر اونقدر نیست که چی بشه، ولی خب از این ور اون ور شنیدم زیاد قابل اعتماد نیست، جایی نیست که من اعتماد کامل داشته باشم که مثلا بخوام سرمایه گذاری کنم راجبش و اینجور چیزا، بخوام بخرم رمز ارز بخرم و این دوستان هم.
درسته. اصلا تا حالا سراغش هم نرفتید امتحان کنید؟
اصلا.
چرا فکر میکنید غیر قابل اعتماده؟
اصلا تو سطح جامعه هم شما بپرسید کسی دوست نداره، اکثرا رو میپرسم اعتماد ندارن به این قضیه رمز ارز. من اطلاعاتم تو تا این حده قابل اعتماد نیست. من اون چیزی نیست مثلا بقیه چیزا، مثلا من برم بانک یا مثلا بخوام برم سهام بخرم، یه چیزی تو دستم باشه بدونم این قابل اعتماده. باشه، جدیدن هم شنیده تو خیلی رمز ارز میخورن بعد یه دفعه میپره، چیزیش نمیمونه.
دقیقاً. و اصلا دستشون هم به جای بند نیست که بتونن پیگیریش کنن.
مدرکی ندارید که بخواید پیگیری کنید راجبه. شما الان میخواید بیمه خودتون بیمه عمر کنید، مدرک دارید. میخواید برید پول تو حساب بذارید، مدرک دارید. و هر کار دیگه یه چیزی هست. مثلا ولی این قابل اعتماد نیست. خیلی دارم دیدم مثلا قبلا بود یه من چیزی بهشون میدادم، مثلا یا روی سرمایه‌گذاری محدودی کرده جواب گرفته.
بله.
ولی این نبوده که مثلا سرمایه‌گذاری عمده کنه روی این قضیه و جواب بگیره.
دقیقاً. دست شما درد نکنه. ممنون، خداحافظ شما. متشکرم. رفتم سراغ یکی دیگه از شهروندامون. جوانم هستن. چند سالتونه؟
18.
18 سالتونه. شما از این رمز ارزا و ارزهای دیجیتال چی میدونی؟
رمز ارز مناسب من هر موقع می خریدم دونه مثلا 500 تومن 1 تومن اینجوری در می اومد. بعدش هم می زشتیم دیگه، بازار بود یه وقت می رفت بالا می اومد پایین. بالاترینش این بود من 1 تومن خریدم 33 میلیون تومن خرج کردم. رفتم اون فروختم، رفتم تو کیف پول، اونجا تو صرافیه اونجا نقدش کردم، خیر کردم رفت بالا، منم پولش کردم اومد تو کارتم.
چه جوری میشه ضرر کردن؟
یارو میرفت 300 400 میلیون میداد خرید، یه دفعه سقوط میکرد. مثلا یارو 1 میلیارد 500 600 میلیون میداد، یه دفعه میریخت پایین. ریسکش خیلی بالاست. اون کار باش به شانس آدمه، یه وقت میگیره انقدر میره بالا خیره، یه وقتم نمیگیره همش میریزه پایین.
یعنی با وجود اینکه سود خوب کردیم الان دوباره حاضر نیستیم برین تجربهش کنیم.
بله بله، من دیگه نمیرم، دیگه دورش نمیرم. بله،
به خاطر اینکه ممکنه که یه دفعه سقوط کنه و ضرر کنه.
سقوط بعد پول زیاده میخواد. آدمی که بره توی اون کار باید 5-6 میلیارد پول داشته باشه، سرمایه کنه، ریسکش هم قبول کنه.
خیلی ها هستن که ملک میفروشن، ماشین میفروشن، یه دفعه کل همون سرمایه و زندگی هم که دارن برباد میره.
آره 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 واقعا خیلی سن. دیگه بازار، دیگه بازار دیجیتال یه موقع هست میره بالا، یه موقع هست میاد پایین. اون موقع من خواستم بخرم دونه‌ای 300 میلیون تومان بود، پول نداشتم، الان شده 15 میلیارد. انقدر رفته بالا، گرون شده، شده 15 میلیارد تومان هر یه دونش.
انشالله موفق باشین. اسمتون رو برامون نگفتین؟
اسم من پارساست.
آقا پارسا اهل کجایین؟
کردم من، کردستان.
کردستان و اینجا کاسبی. انشالله کسب و کارتون پر روزی باشه. ممنون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
بازار ارزهای دیجیتال میتونند یک فرصت باشند، اما تنها برای افرادی که با آگاهی و دانش وارد اون میشن. کلاهبرداری ها زمانی موفق میشن و زمانی موفق میشن که ما بدون تحقیق تحت تأثیر وعده های سریع کلاهبرداران قرار بگیریم. سواد مالی ما یعنی یاد بگیریم هر وعده ای رو باور نکنیم، قبل از سرمایه گذاری تحقیق کنیم و هیچگاه پولی رو که توان از دست دادن اون رو نداریم وارد بازارهای پرخطر نکنیم. آگاهی بهترین سپر دفاعی در برابر کلاهبرداران. خیلی جالبه در این زمینه هرچه هم که اطلاع رسانی بشه، اما گاهی باز هم یه اتفاقی به وجود میاد در خانه و خانواده و دوستان و اقوام و نزدیکان و همکاران. بالاخره یه مورد این اتفاق رو تجربه کردن و به گوش ما هم رسیده. گفتن که یکی از دوستانم پیشنهاد داد و گفت ماهی 30% سود میده، ولی چون غیر منطقی بود من قبول نکردم. بزرگوار دیگری هم گفتند وارد یک پروژه شدم که وعده سود ثابت میداد، اما بعد از مدتی دسترسی به حساب بسته شد. و بزرگوار دیگری قرار بود که ماشین بخره، اما کس دیگری گفت که شما اجازه بدید پول در حساب من باشه، من یه ماشین 0 کیلومتر برای شما میخرم. پول رو ریخت به حسابش و رفت که واسش ماشین بخره. پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، انشاءالله که طاعتها و عبادتهای شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره و یکی از مواردی که بهانه است تا در واقع راجبش صحبت کنیم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، استفاده از خوراکهای مناسب این ماه هست که یکی از اونها خرماست. در چرکی امروز میخواییم از فضای مباحث نظری قدری فاصله بگیریم و به سراغ یک تجربه واقعی هم در حوزه تولید بریم، جایی که دانش، تلاش و پشتکار در کنار هم قرار میگیرن تا ارزش افزوده خلق بشه. خرما یکی از محصولات راهبردی و مهم جنوب و جنوب شرق کشورمون هست، محصولی که هم ظرفیت صادرات داره و هم میتونه نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق کم برخوردار ایفا کنه. در این لحظه هم قرار هست همراه بشیم با بزرگواری که در واقع تولید کننده نمونه خرما هستن، جناب آقای مهندس یوسف سجادی، تا بیشتر راجع به تولید، چالش ها، فرصت ها و تجربه های عملی در این حوزه گفتگو کنیم. جناب آقای مهندس یوسف سجادی سلام بر شما.
سلام جناب.
ارادتمندم قبول باشه طاعت ها و عبادت های شما.
قربون شما برم. من اگه سلام کنم خدمت جناب عالی، همکارای محترم شما و شنونده
عزیز. زنده باشید. اهل بم هستید شما؟
بله، من اصالتا بمی هستم.
شهر جهانی بم.
دقیقا.
بم رو بیشتر به خرما میشناسن درسته؟
خرما مرکبات است، بله، و در واقع اثرای جهانی که تو بم سبت جهانی شده.
بسیار عالی. صداتون به 40 ساله ها میخوره، نمیدونم چند سالتونه.
یه 10 سال کم داشت.
خب پس همون 40 سال شما در نظر بگیرید، خیلی هم عالی. چند سال سابقه فعالیت دارید؟
والا کار خورما در واقع کار موروثیه و کاری که پدر بزرگ و بعد پدرم و متأسفانه چون در واقع بنیانگذار و کار خورمای مضافتی بم و ایشون انجام میدادن که متأسفانه تو زلزله بم پدر مادرم از دست دادم دیگه، تقریبا بعد از اون دیگه کامل، ولی 28 سال دیگه بعد از در واقع دانشگاه من مسئول کار کشاورزی و تولید خورما.
آقای مهندس سجادی، اجازه میدید ما به یک بار دیگر شماره شما رو بگیریم، به دلیل اینکه کیفیت صدایی که از شما میشنویم کیفیت مطلوبی نیست. در خدمتتون هستیم.
بله مهندس.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای مهندس یوسف سجادی، تولید کننده خرمای مضافتی، اهل شهر جهانی بم، 50 ساله، با 28 سال سابقه فعالیت همراه ما هستند. آقای مهندس سجادی درود بر شما.
ارادتمندم، درود بر شما.
صدا خیلی بهتر و عالی‌تر و شفاف‌تر شد. خیلی سپاسگزارم از شما. فرمودید خرمای مضافتی، می‌فرمودید اصلا کلاً چند نوع خرما داریم و مخصوصاً در شهر بم چند نوع خرما تولید میشه؟
ببینید ما در کل 400 تا واریته تعریف شده خرما داریم در کل ایران و دنیا.
بح بح.
ولی
آنچه که ما آشناییم 3-4-5 نمونه است در واقع، درسته؟
بله، تقریبا 10-12 در واقع واریته صادراتی از ایران داریم که بم به خرمای مضافتیش معروفه و رتب مضافتی.
به چه معناست مضافتی؟
یه خرمایی در واقع حالا به در واقع زم جدیدی ها میگن لاکچری، خرمای ضیافتی، خرمایی که در واقع رتب مضافتی بیشتر برای مجالس و اینا دارن استفاده میشده، برای افطار و اینا بیشتر به این در واقع مضمون هست که مضافتی بهش میگن.
بسیار عالی. چه شد که شما به سمت تولید این خرما رفتید؟
حالا برای من که در واقع یه کار موروثیه دیگه.
آها، پدران شما
پدر بله.
باغ داشتند و شما هم ادامه راه اونها رو در پیش گرفتید. خرما خوب و بد داره جناب آقای سجادی؟
قطعا همینطور، برحال خرمای مضافتی حال بحث خوب و بدش نه، درجه بندی بیشتر داره. خرمای مختلف هم از حال هر خرمایی برای در واقع یه بازاری و برای یه کاری تعریف شده است و نمیتونیم بگیم خرمای بد داری. کاربردیش بیشتر متفاوته، برای خیلی جاها ممکن نتم مضافتی خوب نباشه، خاطر اینکه حالا امکان نگهداریشو ندارن یا شرایط ارسالش وجود نداره، چون به حال مثلا مضافتی باید به صورت رتب برداشت بشه، به صورت رتب تو سرخونه تو دمای صفر نگهداری بشه.
رتب یعنی چی؟ یعنی هنوز شیره داره و اینها؟
دقیقا. ببینیم ما تو مراحل رسیدن در واقع خورما یا رتب این شکلی که بعد از مرحله خارک یا اصطلاحا تو بم بهش میگن کنگ میاد و شروع میکنه تبدیل شدن به رتب و بعد رطوبتش هم بالا، بعد رطوبت کم کم از دست میده، در واقع این مراحل رو خود درخت انجام میشه، بعد یکم دیگه سر به خورما تبدیل میشه وقتی رطوبتش میاد پایین تر. مضافتی معمولا از رطوبت مثلا 18% تا از آن 38% هم در واقع برداشت میشه.
درسته.
برای بازارهای مختلف.
اسمهایی که حالا در ایران شناخته میشن و بیشتر مصرف میشن از خرما رو برای ما میفرمایید؟
حتما. ببینید خب برای خرمای مضافتی هست که رتب مضافتی، خرمای مضافتی که در واقع بیشتر برای ما رمزون در طول سال هم استفاده میشه، به حال با تجربه کیفیتی داره و
قند بالاتری هم داره نسبت به بقیه خرما.
ولی چون رطب هست قطعا بر وزنش بالا، ولی خرمای پیارم هست، خرمای زاهدی هست، خرمای کپکا و کلوته زردی شاهانی خرمایی هستن که در واقع دارن تولید میشن و این واریتایی که من نام بردم واریتایی هست که در واقع حجمشون طوری هست که در صادرات هم استفاده میشه. حالا چند تا دیگه هم هست که لازم هست من تولید.
آره اگر بفرمایید درباره قند و کالری که دارند هم توضیح بفرمایید ممنون میشم. حالا مضافتی رو فرمودید که بیشترین قند رو داره و قطعا بالاترین کالری رو. کپکاب رو شنیدیم که برای کسانی که در واقع قند دارند مناسب ترشون قندش پایین تره، درسته یا خیر؟
نه ببینید وقتی که به صورت رطب هست با توجه به رطوبتی که داره آبش اضافه تره، رطوبتش بیشتره.
درست.
و نمیتونیم بگیم و قابلیت جذبش هم سریع تره به صورت رطب، ولی قندش به هر حال قند طبیعی هست.
یعنی همه خرماها قند طبیعی دارند پس.
بله.
اونایی که میگن این برای کسانی که بیماری قند دارن مناسبه حرف جالبی نیست پس.
نه به هر حال معمولا کسایی که بیماری دیابت رنج میبرن و اذیت میشن قطعا دوست دارن قند و شیرینی رو و بهترین در واقع قندی که میتونن استفاده کنن خرما حالا هر باوری کاری خرما.
درسته. بسیار عالی. بعد درباره قیمتشون هم میفرمایید که به نظر شما که تولید کننده هستید الان قیمت مناسبی است یا اینکه نباید گرانتر بشه باید ارزانتر به دست مشتری برسه؟
جناب وارنی وقتی تولید رو میاریم واقعا مثلا قطعا تولید و تولید از کشاورزی متاسفانه خیلی در واقع درآمد آنچنانی نداره.
بله.
ولی شغلیه که پولی که ما در میاریم پول پربرکتی هست و قطعا از کشاورزای بمی از هر کدوم سوال کنین متاسفانه راضی نیستن از درآمدی که دارن. و قیمت هم تعیین کننده قیمت معمولا بازار تو ایران،
یعنی اون کسی که تولید میکنه زیاد سودی نمیبره.
نه متاسفانه، ولی خب به حال یه کاری که ما دوستش داریم، یه کاری که کارا با اجدادی، یه کاری که اعتقادات خیلی زیادی روش داریم و هر شکل در واقع نیست مثل زراعت باشه مثلا شما کشتتون انجام بدین سه ما دیگه برداشتش، این کاری که حداقل در واقع یه درخت خورما بخواد به تولید در واقع نهایی و ایدئالش برسه بین 8 تا 12 سال نیاز داره و این زمانی کمی نیست.
بله.
8 تا 12 سال داره چه 12 سال دیگه هم معلومه چه اتفاقی میفته. ولی خب به هر حال تولید خرمای مضافتی در حال حاضر یه نقدی زیاد هست و
بیشتر.
بله
به قول معروف طالب بیشتری داره. شما در چه منطقه‌ای از بم تشریف دارید و باغاتون کجاست؟
ببینید باغای که الان از خود بم تا منطقه فرج شهرستان فرج هست دیگه، بم و فرج.
برای جاده هم میشه مشاهده کرد باغ‌ها رو، درسته؟
دقیقاً.
و شما در همون قسمت تشریف دارید و وقتی از بالا به سمت پایین میای کاملا این باغ‌ها رو میشه سبزیش رو دید و زیبایی که دارن و خوش به حالتون، واقعا کار بسیار قشنگی دارید.
درخت خرما را فکر کنم یکی از زیباترین در واقع
بسیار زیباست، واقعا زیباست.
ما بمیه که خب خیلی ازش انرژی میگیریم.
بله.
و در واقع با توجه به اینکه بم تقریبا یه شهر کبیری هست ولی خوشبختانه آب داره و اون سطحی که ما میبینیم در واقع مدیون همون آبی که تو در واقع سطح زمین هست. حالا تو این سالای مقداری بعدش بیرویه باعث شده که آب سطح آب پایین تر بره، ولی بازم ناشکر نیستیم نسبت به مناطق دیگه. ما هنوز فکرم در واقع باید شکرگزار باشیم.
الحمدلله. یه زمانی که به یه بسته خرما 5000 تومان بود من در شهر بم 3000 تومان خریداری کردم و در واقع دست کنار یک باغ بود. الان هم اگر به خود باغ و باغدار مراجعه کنی قیمت مناسب تر میتونیم دریافت کنیم یا خیر؟
حتما. مشکل همیشه متاسفانه از زمانی چون تمام اعتمادا مثلا چند سال قبل بوده و حتما این دردسر و این مشکل هست. اون حلقه اضافی که بین تولید کننده و مصرف کننده هست باعث میشه که در واقع خرید مصرف کننده خیلی بالاتر باشه و حالا تو این سالای در واقع اخیر یه سری بازارهایی برای ما رمزون تعریف شده، یه بازارهایی در واقع عرضه مستمر تعریف شده که شاید قیمت در واقع تولید کننده و مصرف کننده به هم نزدیک‌تر بشه. ولی متأسفانه مشکل همیشه بوده، قیمتی که در واقع کشاورز می‌فروشه با توجه به اون در واسطه‌ای که هستن تا به مصرف کننده نیست و البته قابل حذف هم نیست، دلال یا واسطه همیشه بوده و تعریف شده است و اگر هم نباشه واقعا خود کشاورز نمی‌تونه تمام بارش بفروشه و به هر حال در واقع فاصله خیلی بعضی اوقات تو بعضی سالا خیلی زیاد بود و متأسفانه بعد
آقای مهندس سجاد آقای مهندس سجادی یه زمانی راجع به همین بحث خرما و گرانی خرما وقتی صحبت می شد خیلی از تولید کنندگان از نداشتن سردخانه رنج می بردن و می گفتن بابت نگهداریش باید هزینه گزافی پرداخت بشه و به همین دلیل قیمت گزافی هم به دست مشتری می رسه. الان وضعیت سردخانه ها در بم چگونه است برای نگهداری خرما؟
بزرگ من توضیح بدم خدمتتون، چون بم قبلا با خود بم بود ولی الان 5 تا شهرستان تعریف شده از شهرستان فهرج، نرماشی، ریگان و گنبکی در واقع مناطق شهرستان هایی هستن که از بم جدا شدن. بم بزرگ فکر کنم اولش 400 تا سردخونه فعال الان موجود هست و دارن کار رو انجام میدن، چون یه مقداری بحث رقابتی هم بین شما هست. من فکر کنم در واقع هزینه نگهداری خرما برای کشاورز بین عدد ارقامی داره، هزینه های کشاورز داره عدد خیلی بزرگی نیست.
بسیار عالی. الان رتبه ما در دنیا چگونه است و تولید خرما در دنیا رو هم میفرمایید که چگونه است؟
ببینید ما در واقع تقریبا فکر کنم بین 1,200,000 تا 1,400,000 تا الان تولیدمون هست در کل برای 7 تا 8 استانی که در واقع خرما رو داریم تولید میکنیم
سالانه.
معمولا هم بین اول تا سوم تو دنیا بودیم.
به یعنی خرمای ما صادر میشه و خیلی مورد اقبال واقع شده و مورد اقبال هم هست الحمدلله در دنیا
و مناسب به فرد بعضی از فرمایی که ما داریم بیشترشون در واقع خیلی از جای دنیا تولید نمیشه، همون رو تم مضافتی برحال برای ما رمزون برای تمام دنیا تمام در واقع کشوری که مسلمون دارن یکی از مقاصد همیشگی ما هست.
بسیار عالی. خاک بم هم خاک عجیبی است با توجه به اینکه همونطور که شما اشاره کردید کویری است، اما میوه های بسیار شیرینی داره و خیلی درجه یک و انشالله که در کارتون ثابت قدم باشید. آقای مهندس یوسف سجادی، تولید کننده خرمای مضافتی، اهل شهر جهانی بم، سلام ما رو به هم شهریان عزیز برسونید. خیلی مراقب خودتون باشید. سپاس از ارتباطی که برقرار شد. کلام پایانی شما رو بشنوم.
قربونتون برم، خیلی خوشحال شدم به خدمت شما و شنوندگان بودم و بله ما به تمی بودن و افتخار بکنیم توی نقطه از دنیا هستیم که 4 تا سبت جهانی تو فاصله 10 کیلومتری موجود داره و خورما زیر سایه درخت خورما و مضافتی هم نشستیم و داریم زندگی میکنیم و این 4 تا سبت جهانی شاید از 160 تا کشور دنیا بیشتره.
الحمدلله سایتون مستدام
برای ما بمیا. حالا ناملایمتی داشتیم، بلای طبیعی داشتیم، ولی برحال بم زنده است و داره کار خودش انجام
میده.
فقط و فقط به واسطه خرما و درخت خرما بود که بم و زنده نگه.
به واسطه مردم سخت کوش و پرتلاشی که مثل شما هستند. از شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. خداحافظ شما.
خیلی خوشحال شدم.
همچنین سلامت باشید. خدا
نگهدار. خوب باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. امیدوارم که همیشه تصمیم‌های آگاهانه و انتخاب‌های مسئولانه داشته باشید. لحظاتون نیک. برنامه چرتکه این هفته به پایان رسید. دوشنبه 4 اسفند همراه شما هستیم با ادامه برنامه‌های صدای پایتخت. در کنار ما باشید.
از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
شهید احمد فرخاه از جوانان مؤمن و فداکاری بود که با دلی آکنده از ایمان و غیرت راه دفاع از آرمانهای میهن و انقلاب رو برگزید. او با روحیه مسئولیت پذیر و شجاع حضور در میدان رو تکلیف خودش میدونست و همواره آماده خدمت بود. سرانجام این جوان رشید در مسیر حق به مقام والای شهادت رسید و با خون پاک خودش صفحه روشن در دفتر ایثار و فداکاری این سرزمین رو ثبت کرد. یاد و نامش همواره الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود.
اون شب شب بسیار سختی بود. ما توی ماموریت بودیم، توی اون اعتراضات که بچه‌ها واقعا خسته شده بودن، مغازه همه تعطیل بود و مشکل همون تغذیه و آب و اینا داشتیم که بلا فاصله که فراخوان دادیم که آقا برای بچه ها یه غذایی و آب اینا بیار، که بلا فاصله بنده خدا از آتش فشانی با آب و تشکیلات اومد که از همکاران خودش حمایت بکنه، که متاسفانه به صورت ناجوانمردانه شهید شدش.
به ما اطلاع دادن که به هر حال سمت جایی که ایشون حادثه دیده بودن، کیوسک راهنما رانندگی بود و اونجا رو آتیش زده بودن، و ما زمانی که داشتیم می اومدیم به سمت برای اطفا و عملیات رو انجام بدیم، تو یک صحنه ما از پنجره ماشینمون دیدیم که همکار عزیزمون نقش بر زمین شده.
یک سوم زندگیمون هم در کنار این که تو خونم با هم دیگه بودیم، یک سوم زندگیمون هم تو محل کار بودیم، و چون من آتش نشان هستم و ایشون هم از همکارای ما بودش.
من که اینجا بودم، اون همکارم و راننده ما سر پیکر شهید ما بودن. خلاصه بعض خیلی حرف زدم با اینا، گفتیم آقا یه ذره به ما بذاریم، ما فقط همکارمون رو بلند کنیم، بذاریم آتش ما خاموش کنیم، ما دشمن شما نیستیم، که ما امدادگریم. خیلی من رفتم جلو، خیلی صحبت کردم، خیلی با اونایی که داشتن سنگ پرتی کردن صحبت کردم و التماسشون کردم که شما اجازه بدین ما همکار خودمون رو افتادیم، ما نیروهای امدادگر هستیم، ما بذار کار خودمون رو انجام بدیم. متاسفانه همکارمون در همون حالت زیر سنگ و زیر به هر حال اشیایی که پرتاب میکردن افتاده بود.
یعنی واقعا، یعنی میگم ناجوانمردانه، یعنی ما که بعد اومدیم یه قسمتی از شهر رو که مورد حریق این دیگه بگم اختشاشگرها قرار گرفته بود، اومدیم خاموش کنیم، یهو دیدیم که یه جوانی وسط خیابون افتاده و هی دارن به سمت سنگ میندازه. ما فکر کردیم مثلا شاید از نیروهای امنیتی هستش. بعد که صورتش رو بلند کردیم، بیدیم که آقا احمد ما هستش، همکار ما، جوان دوست داشتنی.
من اومدم بالا سر همکارم، دیدم بله کاملا افتاده و از حال رفته و هیچ حرکتی نداره. یه دکتری هم داخل داروخونه کار میکرد که الان شیفت اون شبش بود، اون لحظه متوجه شده بود، نزدیک فکر کنم به گفته خود ایشون یک رو ده دقیقه بود که پیکر شهیدمون رو زمین بود و بی جان و بالا سرش بود و با دستمال کاملا رو سرش رو گرفته بود که خون زیادی دیگه ازش رد نشه، تا ما بتونیم چیکار کنیم، تا ما بتونیم نیروهای اورژانس یا حالا یه ماشین چیزی پیدا کنیم که بتونیم این عزیز رو به بیمارستان منتقل کنیم.